بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. همونطور که مستحضرید، ما امسال موضوع بحثمون را با سالهای قبل یه مقداری تغییر دادیم به خاطر شرایط خاصی که پیش آمده بود و حجمه های همه جانبهی که نسبت به اسلام و عقاید اسلامی و ارزش های اسلامی و به خصوص نظام اسلامی ایران از در و دیوار میبارید و به خصوص نسل جوان ما رو مورد حجمه های بیرحمانه قرار دادن که همچنان ادامه دارد. به این مناسبت نظر رسید که خوبه یه مقداری درباره شبهاتی که مطرح میشه و مخصوصا نوجوانهایی که سر پامیاند و هنوز آشنا نیستن با مفاهیم اسلامی از یک طرف و مفاهیم سیاسی و اجتماعی و دشمنی های دشمنان اسلام از طرف دیگه، توجهی به این مسائل بشه و ضمناً انگیزه بشه برای دوستان اهل علمی که تو این جلسه شرکت میکنن که اینا را موضوع قرار بدن، در اطرافش مطالعات و تحقیقات بیشتر کنن، مقالات نوشته بشه، کتاب ها، بحث ها و آمادگی برای پاسخگویی به این نیازهایی که امروز مطرح است، شبهه هایی که القا شده و دائما داره گسترش پیدا میکنه. تعدادی از اینها را به مناسبت های در 18 جلسه گذشته مطرح کرد. به مناسبت این ایام یکی از شبه هایی که از همون اوائل نهضت حضرت امام یعنی 55-56 سال پیش مطرح بود و کسانی به رفتار امام خورده می گرفتن، حالا از قشهای مختلفی، اسم نبرم از چه کسانی و چه انگیزه هایی، از قشهای مختلفی نسبت به رفتار امام خردگیری می شود، چون رفتارشون با رفتار سابقین و مراجع سابق و مراجع اون عصر و اینها متفاوت بود. حالا دیگه تفصیلش رو عرض نکنم، همه شما کمابیش میدونید. تا اون زمان بنابر این بود که نسبت به حکومت ها و نسبت به دربار به خصوص ایران تعرضی نشه، به دلائلی که حالا در اون زمان حاکم بود، شاید هم اون وقت همین رو اختصار میگرد، ولی شرایطی پیش آمد از اواخر زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه به بعد که امام مصمم شدند خدشکنی کنند و مسیر را تغییر بدند و یک نهضتی را شروع کنند که در این نیم قرن، یک قرنی که ما آشنا هستیم، سابقه ای نداشت به این شکل. و دیگه شروع شد، اینجا رسید که امروز ملاحظه می فرمایید چه تبعاتی داشته بود و چه پیروزی هایی، چه برکاتی. یکی از شبهاتی که از همون روز کسانی چه بسا بینشون هم اشخاصی بودند که بدون سوء نظری در اصل اختلاف تشخیص و اختلاف نظر مطرح میکنه. خلاصش روحش این بود که شما نسبت به دستگاه حاکم ایران و بعد اربابانش تندروی میکنید. اگر آرامتر صحبت بشه باشون، نرمتر، محترمانتر، اینا این عکس العملهای شدید رو نشون نمیدن. این همه جنگ و خونریزی و کشتار و گرفتن و زندانهای طولانی و تبعیدها و چیزهایی که کمابی شنیدید، ولی حتما تفصیلش را نمیدونید و فرصت مطالعش هم نداشتید، هرچی اجمالا شنید. اما ما بچه بودیم، از همون وقتا با اینا آشنا بودیم تا امروز. این مسئله بعد از که امام دوران تبعیدشون را در ترکیه و بعد در عراق گذراندند و شرایطی فراهم شد که برگشتن ایران و به اصطلاح نهضت پیروز شد و انقلاب پیروز شد و حکومت اسلامی در ایران تشکیل شد، اینا آرام آرام فروکش کرد این اعتراضات، چون آثار پیروزی ظاهر شده بود، عزتی برای ایرانی ها و به طور کلی برای همه مسلمان ها در دنیا پیدا شده. کم کم اینا فروکش کرد و اگه کسانی هم مخالف بعضی از رفتارهای امام یا بعضی از سخنان امام بودن، جرأت عرض اندامی نمی کرده. اونقدر شخصیت و امام به فضل الهی در دلها جایگزین شده بود و در دلها حاکم شده بود که کسی به خودش اجازه نمی داد که با ایشون مثلا مخالفت بکنم و در مقابل ایشون اظهار نظری بکنم. و این جریان همچنان رشد پیدا کرد تا زمان وفات ایشون رضوان الله علیه، که عمدش هم در دوران جنگ 7-8 سال گذشت. البته گوشه و کنارم کسانی بودند که وقتی ویرانی هایی پیدا می شد، بمباران می شد شهرها، شهدایی را جنازه هاشون رو می آوردن، تشییع می کردن گوشه و کناری، بله متلکی می گفتن یا اظهاری که مثلا با این تعبیرات کی جواب این خونها رو می ده؟ یعنی رفتار امام تند بود، باعث این شده که به اینجا می کشید. اگر ملایمتر رفتار می کرد اینجورا نمی شد، این همه ما ویرانی نداشتیم، این همه کشته نداشتیم، این همه خرابی نداشتیم و بعدش هم این همه مشکلات اقتصادی نداشتیم. خب این کبابیش در از افرادی بود و بعد از وفات امام یواش یواش جرأت پیدا کردن که اظهار هم بکنن. باز به فضل الهی خدای متعال شرایطی پیش آورد و روز به روز موفقیت هایی برای انقلاب پیدا شد که اینها در گوشه و کنار به افرادی که دور از جو سیاسی و اینها بودند، واقعیت ها رو درست درک نمی کردن، گوشه و کنار به اینها چیزایی می گفتن و گاهی هم یک اعتراضی یا کتبن یا شفاهن می شد و منشأ اثری نبود. ولی اینها آتش زیر خاکستر بود و به صورت‌های مختلف در طول رهبری مقام معظم رهبری در طول این 30 سال تقریبا به صورت‌های مختلف خودشون نشون داد، مخصوصا از زمانی که در همون اوائل انقلاب جوان‌ها ریختند سفارت آمریکا رو تسخیر کردند و آمریکا خیلی عصبانی شدن از این کار و بعد جریان طبس پیش آمد و اونجا هم شکست خوردند و اینا، اونچنان کینه ایران و اسلام و انقلاب و امام و پیروان امام در دلهای اونها ریشه دواند که فکر نمی کنند در این یکی دو قرن آینده اینها این ریشش کنده بشه و هر روز باید انتظار عکس العمل‌های خصمانه اینا باشه. ولی خب گوشه و کنار می‌بینید کسانی حتی به صورت احزابی، به صورت گروه‌های جمعیت‌های از اقشار مختلف، من دوستان دارم وارد مسائل جزئی بشن، گوشه و کنارهای گاهی نیشهایی میزنند، اعتراضهایی میکنند. چند تا این جریانات علنی شد که خوشبختانه همش هم روشن شد که به دست اجانب این کار را انجام گرفته، خود جوش از طرف مردم ایران نبود. سال 78 اول 68 78 98 سه تا حادثه به فاصله هر کدوم 10 سال در کشور اتفاق افتاد که مشکلاتی البته هم به وجود آمد. این آخری شک همه یادتون هست. خب برخوردهایی از مسئولین مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی درباره اینها شده و بعداً خواهد شد. کسانی که ایمان به این انقلاب و صحت راه امام داشته باشند بعد هم راهشون را ادامه میدن، به روز به روز با این انحرافات مبارزه خواهند کرد و طبق وعده الهی وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات پیروزی با اینها خواهد بود. ولی به هر حال مشکلاتی هم هست همیشه و این عالم عالم امتحان است، باید هم مشکلات باشه. هیچ وقت خالی از مشکلات نبوده زندگی در این عالم، بعد از این هم نخواهد. یکی از شبه هایی که امروز در این رسانه های مجازی و در گفتگوهای دیگه گاهی در مجامع علمی هم گاهی در کلاس‌های دانشگاهی هم مطرح میشه که آقا بعضی مسئولین کشور که معلومه منظورشون کیه، اینها دیپلمات نیستن، بلد نیستن بازی سیاسی کردن با دشمنان، اینجور رفتار و اینجور سخن گفتن ها چنین نتیجه هایی هم داره، باید تاوانش هم ما بدیم. اولش از اون فرمایش امام شروع شد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، صدها رو شکست، مثل خیلی صدهای دیگه ای که به دست امام شکسته شد، ولی کسی جرأت نمیکرد اسم آمریکا رو بی احترام ببرد. امروز هم از بعضی بزرگان ما وقتی نسبت به آمریکا بی احترامی میشه و بی اعتنایی میشه و تحقیر میشن، سوژه میشه برای مخالفین که اونا اگه رفتارهای بدی میکنن مال این عکس العمل این نحو برخورد شما با ایناست. خب حالا یه ادعایی میکنن، کسی توقعی هم نداره که تأثیر زیادی در جامعه داشته باشه، اما گاهی در گوشه هایی در یک محافل علمی، محافل روشن فکری برای این یک منطقی درست کنند و سعی میکنند این را جنبه علمی بهش بدن، تنها جنبه احساسی عاطفی نیست. حالا لحن کلام اینه که شما برخورد تندی میکنید، این ناشی از احساساته. اگه پخته فکر کنید و احساساتتون رو کنار بگذارید رفتار دیگری خواهید داشت که اون اسلحه برای کشور. در مقابلش سعی میکنن یه منطق علمی به اصطلاح مطرح کنن که بر این اساس ما باید رفتارمون سنجیده تر باشه، ملایم تر باشه و حتما نتایجش بهتر خواهد بود و این مشکلات رفع خواهد شد. اساس این منطقی که آقا آمریکا یک کشور بزرگی است، هم از نظر وضعیت جغرافیایی مساحت فراوان، از لحاظ منابع طبیعی، منابع معادل زیاد، از لحاظ پیشرفت علمی بهترین دانشمندان دنیا اونجا جمع شدن. البته دانشمندانی که اونجا هستند غالبا غیر آمریکایی هستند، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم اینا خیلی مهاجرت کردن اونجا و از اروپا و کشورهای دیگه رفتن اونجا. به هر حال حالا اونجا هستن مجموعی از بهترین دانشمندان دنیاست، بعضیشون هم ایرانی هستن. هم از لحاظ منابع مادی، هم از لحاظ صنایع، هم از لحاظ ثروت، هم از لحاظ نفوذ کلمه، هم از لحاظ جمعی، همه چیز خلاصه یک کشور برتر دنیاست. اینا نمیشه انکار کرد. اینا هم دنبال این هستن که منفعت خودشون رو بیشتر تأمین کنن. هر جا دیگه هم میرن بر هر جا نفوذ میخوان پیدا کنن و منفعت بیشتری به دست بیارن. خود شما هم میگید اینا میخوان معادل ما رو غارت کنن، نفت ما رو مفت میخوان ببرن. نمیدونم چی کمامش هم اینجور هم هست. طرف میگه آقا من به زبان طرف دارم صحبت میکنم. پس اینا یک کشور پیشرفته‌ای هستن، همه منابعشون از ما بهتره، ابزارهاشون قوی‌تره. خواستشون هم اینه که از این امکاناتی که دارن به نفع خودشون بیشتر استفاده کنن. آخرش اینه که نفت شما رو ارزوتر بخرن، معادن شما رو ارزوتر بخرن. خب اگر شما یه نفتانی بکنید که با اینا کنار میاد، شما یه خود از منافع نفتیتون صرف نظر کنید، از درآمدهای نفتیتون ارزان‌تر بفروشید، این بهتره یا این همه کشته بدید، این همه زندانی بدید، این همه جنایت تحمل کنید؟ بیان منطق علمی پشت این شبهه ها هست. یعنی با درک شرایط جهانی ما باید بپذیریم که یک کشوری هستیم در درجه چندم کشورهای دنیا قرار داریم، از لحاظ پیشرفت علمی، از لحاظ قدرت تکنولوژیک، از لحاظ تجربه های کشورداری، خیلی چیزهای دیگه. الانش هم ما این علما و دانشمندانی هم که داریم و این همه اختراعات اینا میکنن غالبا تحصیل کرده های همونا هستن، اونجا رفتن تحصیل کردن، علم آموختن، اومدن اینجا برای شما دارن کار میکنن. خود همین که شما میبالید که ما اینقدر صنایع داریم، حسابشو بکنید باز هم ریزه خار اونا هستید، علمش ها اونا بهتون دادن، شما دارید ازش استفاده میکنید، میبالید به خودتون که ما فلان صنعتی اختیار. حالا بیاد واقع بینانه با آمریکا بسازید. فقط همین اندازه که آمریکا احساس کنه که منافعش از شما سالمتر تأمین میشه، بدون این جنگ و بدون این خونریزی ها و بدون این حمله هایی که به سفارتخانه هاش و قنسلگری هاش و چیزهای دیگه میشه، هم اون راحت تر زندگی میکنه و هم شما از این خطرها محفوظ بمونید. دیگه نباید سردار سلیمانی ها فدا بشن. چه خسارت به این عظیمی رو با چی میخواد جبران کنید؟ بیایید کنار، بیایید دست از این عرض کنم تندروی ها بردارید. این حاصل این شبهه سیاسی است که به صورت های مختلف با مقدمات به اصطلاح علمی اینا رو میپرورونند و تحویل جمهورهای بود. گاهی سر کلاس درس دانشگاه، گاهی توی نشریات، روزنامه‌ها و کتاب‌ها و مقالات و سخنرانی‌ها، گاهی هم به وسیله همین رسانه‌های مجازی که دیگه همه جا شیوع پیدا کرده و در اختیار همه بچه‌ها هم هست. خب ما با این شبهه باید چه کنیم؟ چه جوابی باید بدیم؟ همین صاف بگیم که نه آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند، برید گم شید، کافیه؟ اونا زیر زیر دارن در نسل آینده ما اثر میذارن. اگه شما آمار بگیرید جوانهای ما در ظرف همین یکی دو سال با به خصوص نوجوانهای ما خیلی این شبهات رو اثر کرد. گاهی هم میان، گاهی هم کتبن می‌نویسن سوال می‌کنن، گاهی هم جرأت می‌کنن و صریحاً در همه جا مطرح می‌کنن، گاهی هم تو این تظاهرات به بهانه بهانه‌های مختلفی میان اون کینه خودشون را نشون میده. ما در مقابل اینا باید چیکار کنیم؟ اصل این مسئله یک کار علمی فرهنگی عمیق میخواد که این کار ماست. یعنی ما طلبایی که فلسفه وجودی خودمون را ترویج فرهنگ اسلامی میدونیم، یعنی مردم را با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی آشنا کنیم، اینا را ترویج کنیم، بهشون بفهمانیم، اول خودمون بیشتر معتقد بشیم، بعدم در جامعه گسترش بدیم. وظیفه خود ما چیه؟ آخوند یعنی چی؟ ما درس بخونیم برای چی؟ که اسلام را بهتر بفهمیم، بهتر دنیا را درک کنیم در سایه معارف اسلامی و بعد بر طبقش عمل کنیم. به حسب تقسیم کار شناخت اینها بود، تحقیق و پژوهش در این زمین ها، بعدم نشرش کار ماست. عملش مال همه اقشار مردمه، اقشار سیاسی از یک طرف، نظامی از یک طرف، اون برنامه هایی که از اسلام ما میفهمیم به اونا میفهمانیم، هر گروهی باید اون وظیفه رو شرک کنه، عمل کنه. کار اصلی ما تحقیق و تبیین این حقایقه. میگن شما چه کار هستید تو کشور؟ اون کار مفاهیم فکری و فرهنگی شما عهده‌دار هستید. و متاسفانه اونطور که باید و شاید هم وظیفه‌مون رو در این زمینه خوب عمل نکردیم. ضعف‌هایی داریم. الحمدلله بعد از انقلاب خیلی تفاوت کرده وضع حوزه‌ها، برنامه‌ها، تحلیل‌های اجتماعی، سیاسی، درک مسائل اجتماعی، دشمن شناسی خیلی تفاوت کرده، اما هنوز به اون ترازی که انقلاب اسلامی ایران اقتضا میکنه نرسید. ما باید سعی کنیم خودمون رو برسونیم به طوری که بتونیم مسائل را ساده، سریع، قابل فهم پاسخ بدیم. خب البته الان که من این سوال رو مطرح کردم و حالا قبلا هم شما به صورت‌های مختلفی شنیدید، یه جواب اجمالی تو ذهنتون میاد، اما یه جوابی که یک جوان دانشجو با اون فرهنگ خودش بتونه بفهمه و بپذیره، اون کار باید بشه روش، با چه بیانی گفته بشه، با چه مقدماتی، از چه اطلاعاتی استفاده بشه، تبیین بشه. این کار نشد. بنابراین طرح کردن این مسئله در اینجا برای اینه که در امثال خود ما این انگیزه بیشتر وجود بیاد که دنبال این وظایفی که مشخصاً به عهده ماست. حالا ما هم گاهی ممکنه وظایف دیگری داشته باشیم، گاهی هم جبهه بریم، گاهی هم کار اقتصادی بکنیم، سر به فقرا بزنیم، کمک کنیم، کارهای دیگری بکنیم، اینا هم ممکنه، اما کار اصلی ما تحقیق همین حقایق اسلامی و تبیینش برای مردمه. خب تو این جلساتی که این 10 جلسه گذشته که ما امسال بحث کردیم، سعی کردیم هر در هر باری ما یک کلید کوچکی برای حل این مسائل ارائه بدیم و دوستان سعی کنند اونا را ازش استفاده کنند، از اون کلیدها هم گسترش بدن، بحث ها را و هم عمقش افزوده بشه، هم عرض کنم گستره بحث ها بیشتر بشه. اگر ما بخوایم این مسئله را از ریشه بحث بررسی کنیم، طبعا سلسله بحث هایی را باید در نظر بگیریم، البته خیلی هاش برای ما حل شده است، اما برای تبیینش از اونها باید استفاده کنیم. به طول می انجامه. اون کار شما هست که انشاءالله عهده‌دار خواهید شد و عمل خواهید کرد. اگه ما هم تجربه داشتیم در اختیارتون خواهیم گذاشت. اما روح مطلب اینه، چیزی که به یک تعبیری در فرمایشات مقام معظم رهبری آمد اشاره به این جواب بود، اما خود این عبارت ایشون احتیاج به تفسیر و توضیح زیادی داره که باز به عهده ماست که هر کسی هر جمله‌ای به کار میبره که نمیتونه خودش هم بشه یک کتاب دربارش ببینه توضیح بده. پس ما چه کاریم؟ ما اقلن باید سعی کنیم اون کدهایی که مقام معظم رهبری در این باران میفرماین اینا رو دنبال کنیم، توضیح بدیم، مقدماتش رو تبیین کنیم، قابل فهم کنیم برای عموم. نظرتون باشه در همین که از سخنرانی های بیانات اخیرشون اشاره فرمودن که اون کسانی که خیال میکنن اگر ما با آمریکا کنار بیاییم دست از دشمنیش برمیداره اشتباه بزرگی میکنن. اشتباه آمریکا با ما، دشمنی آمریکا با ما دشمنی ذاتی است. یه همچه تعبیری بکار بوده نمیدونم یادشون هست آقایون هنه. این اتفاقی نیست که در یک کاری دشمنی میکنند و با وقتی رفتارمون رو عوض کنیم اونم دست از دشمنیشون برمیداره. مثلا ما به کسی توهین کردیم، دشمن ما شده، فردا بریم عذرخواهی کنیم، احترامش کنیم، اونم دست از دشمنش برمیداره. مسئله این نیست، مسئله خیلی ریشه داره. تعبیر عمومی که همه میتونن بفهمن همین تعبیری که ایشون فرمودن، دشمنی آمریکا با ما ذاتی است. اما برای خود ما طلبه ها ممکنه خود این بدفهمی ایجاد کنه و سوال ایجاد کنه. آخه ما با ذاتی اصطلاحی داریم در بحث های طلبیمون. همه کسانی که با منطق آشنا هستن میدونن در منطق بحث میشه که مفاهیم یا ذاتی هن یا عرضی. بعدی خود بالاتر که میان میگیم ذاتی دو جوره، ذاتی بابه ایسا قجیسی، ذاتی باب برهانه. در کلیات خمس وقتی از ذاتی صحبت میکنیم یعنی نوع و جنس و جنس و فصل، اینا ذاتی هست. اما باب برهان که میگیم باید محمول در مقدمات برهان ذاتی باشه، اون ذاتی اعم از اون ذاتی باب ایسا قجیس. این بحث های طلبگی باشه ذاتی یا ذاتی باب برهانه یا با ایسا قجی و اینا راهش هست. خب وقتی آقا میفرمایند دشمنی آمریکا با ما ذاتی است، یعنی جزء ماهیتشه. این یک حیوان خاصی است که این فصل اخیرش دشمنی با ایرانه. این ذاتی باب ایساقوجی که نمیدونه باشه. ذاتی باب برهان، برهان لوازم وجود چیز هست. اینم اونایی که من تو خوندم میدونن شامل اینجور مسائل نمیشه. و این ذاتیه یعنی چی؟ خب باید بدونیم آقا زبان محاوره عمومی با زبان اصطلاحی خاص در این محیطی برای اهل اون اصطلاح خیلی متفاوته. اینجا که گفته میشه ذاتی، ذاتی است برای یک جامعه ای که اون جامعه براش یک هویتی در نظر گرفته شده، یک شاخصهای ثابتی برای اون فرد شده. اون مشخصات ثابت یک جامعه‌ای که دارای هویت خاصی فرض شده اونا میشه ذاتیات اونجا. پس اولا ذاتی نباب عیسی وجیس نباب برهانه. اصلا درباره جامعه هست که خود این بحث هست که آیا خود جامعه به معنی جامعه یک ماهیت خاصی است یا نه اصلا از قبیل ماهیت منطقی نیست جامعه. فرض کردیم را یک جامعه رو مهمان ماهیتی دارد، برای این یک مؤلفه هایی در نظر میگیریم. این جامعه یعنی جوامعی که امروز وجود داره، ما در بحث های اجتماعی سیاسی میگیم این جامعه اون جامعه این هویت خاصی داره، اون خاصی یه مشخصاتی داره که اونا صفات ثابت اون جامعه هستن. این به منزله اون صفات ثابتی است که ما برای ماهیات یا موجودات حقیقی در منطق دراز می‌کنیم. نوعی نازل منزله اون ذاتی اصطلاح باب عیسی و جی و باب برهان است. والا اصلا این جامعه آمریکایی از نظر منطقی یک ماهیت خاصی نداره که ما براش جنس و فصل قائل باشیم یا لوازم ذاتی. برای اینکه اینا بفهمیم یه بحث ریشه‌ای میخواد که هم مقدم است برای پاسخگویی به این شبهات، شبهاتی که اشاره کرده، و هم اینکه خود ما زمینه بشه که تحقیقاتمون ریشه‌ای و عمیق باشه و درگیر اشتراک اصطلاح، اشتراک الفاظ اینا در گفتارمون، در نوشتارمون، در بحثامون نشیم، قاطی نکنیم یه اصطلاحی را با یه اصطلاح دیگری. خب همینطور که عرض کردم، ما وقتی میگیم ذاتی جامعه آمریکایی است که با ما دشمنی میکنه، این معناش اینه که برای جامعه آمریکایی ما یه هویت خاصی فرض کردیم. این هویت طبعا مشخصاتی داره. هر مجموعه ای که این خصوصیات داشته باشند، این رو میگیم دارای این هویت آمریکایی هستند. روح همه این مشخصات و مؤلفه هایی که در هویت آمریکا یا مشابهاتش از کشورهای غربی دیگر مورد نظر هست، یک مفهوم قرآنی است به نام مفهوم استکبار. آدمایی که روی کره زمین زندگی میکنن، بنای اولیش این است که با هم تبادل کار و منافع و مصالح داشته باشن. یه مردمی که توی یه روستایی زندگی میکنن با هم دیگه کمک میکنن در آبیاری، در نمیدونم کشاورزی، در کارهای دیگه، منافعی هم که بشه تقسیم میکنن برای خودشون. این اصل تمدنه دیگه. اما انسان هایی پیدا میشن که حاضر نیستن این روابط مساوی عادلانه بین اونها با سایر گروه های انسانی برقرار بشه. میگن ما برترینیم، ما با انسان های دیگه فرق. یک خود بزرگبینی، استکبار یعنی چی؟ اصلش از کبر دیگه، یعنی بزرگی. ابلیس که استکبر و کان من الکافرین چی بود؟ یعنی خودش رو بزرگ دید. من برای آدم خاکی سجده نمی کنم. این شد استکبار. استکبر و کان من الکافرین، یعنی خودش رو بزرگ دید. بزرگی که واقعیت نداشت، توهمی بود. خیال می کنه چون از خاک آفریده شده این پسته، واقعیت نداره. کسانی هستن در این زمینه، همه ما میدونیم در تاریخ هم نمونه های زیادی داشته، به خصوص در جنگ های جهانی کسانی پیدا شدن گفتن ما نژاد برتریم، ما باید بر نژادهای دیگه حکومت کنیم. تفکر هیتلری همین بود دیگه. نژاد آلمانی برترین نژاده، این باید حاکم بشه. این همه فسادهای جنگ جهانی زیر سر این تفکر بود، نژاد آلمانی نژاد برتره، ما باید حرفمون در دنیا حاکم بشه. قدرت هم قدرت ما، دلیلش هم اینه که بمب اتم ساختیم، دیگران ندارن. این اصل این هویت‌های شیطانی است که در انسان‌ها پیدا می‌شود. خودمحوری، خود بزرگبینی، دنبالش وقتی خودشون برتر می‌بینن در مقام برمیاد که بر دیگران تسلط پیدا کنن، زور بگن دیگران، قلدر معاوی، زورگویی، سلطه‌جویی. هرچی ما میگیم اونا دیگه نباید حرف بزنن. جای نظری شد، ما نظر که نظر دادیم اونا حق مخالفت ندارن. این مجموعه مشخصات که ریشش استکباره، یه مفهوم قرآنی که ما اینا خوب درک میکنیم، میتونیم این را تحلیل کنیم، فساداشو بسنجیم، نمونه هاشو ببینیم. اولین نمونهش هم جناب ابلیسه. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مثل. من کسی نیستم که برای آدم خاکی سجده کنم. اینه که قرآن میگه استکبر و کان من الکافرین. خودش رو بزرگتر ببینه. وقتی خودش رو بزرگتر میبینه میگه من باید دنبال منافع خودم باشم. اینا دیگه ارزشی نداره. خودمحوری، به دنبالش سلطه‌جویی. منی که قدرتم بیشتره، علمم بیشتره، صنعتم بیشتره، معادنم بیشتره و الی آخر چیزایی که برای خودش مایه برتری میبینه، من باید تسلط پیدا کنم دیگران. اگه به راحتی تسلیم شدن خب چه بهتر، ما به مقصدمون رسیدیم و اونها هم ضرری نکردن. اما اگر نرسیدن به زور باید برشون تحمیل. این روح استکبار است و مشخصات و مؤلفه، یا بفرمایید تعریف حقیقی برای هویت جامعه مستکبر. خب آیا یه همچو موجودی، یه همچو جامعه‌ای، یه همچو مردمی که این صفات درشون بارز باشه و ثابت باشه، اینا میتونند با یک کشور ضعیفی که از لحاظ علمی، از لحاظ صنعتی، از لحاظ ثروت و سایر شرایط زندگی مادی عقب‌تر از اونا هست، بیان هم تراز بشن، بگن ما تابع شما میشیم یا مثل هم؟ این دیگه وقت نشد سلطه‌جویی، نشد خود برتربینی. اگه هویت اونها خود برتربینی است، این میشه حکم ذاتی، مثل ذاتی باب برهان برای موجودات دیگه. اولا خود موجود جامعه موجود حقیقی نیست، حالا طبق این نظری ما این را تشبیه میکنیم به موجوده. بعد ذاتیاتی که برای میگیم یعنی اون صفات و مشخصاتی که از جدا نمیشه. اگه اینا از جدا بشه دیگه این هویت نیست، این عوض میشه، این چیز دیگری میشه. امروز بخش عظیمی از انسانهایی که روی زمین هست میشن مصداق مستکبرن. رأسشون اونی که خودش را از همه برتر میبینه شیطان بزرگه. این هم لقبیست که امام بهش داد. این لقب افتخاریست، باید خیلی تشکرم بکنه که تا بال کسی اینجور ما را به این عظمت نشناخته بود. به هر حال هویت اینها یعنی صفت ثابتی که مال این مردم است، مردمی که اتحادشون و مشارکتشون در تشکیل این جامعه همین صفاته. یعنی نمیگیم هر که در قاره آمریکا زندگی میکنه آمریکایی است که مستکبره، نه، کسانی هستن در اونجا زندگی میکنن شاید از بنده و جناب عالی هم متواضع‌تر و عقل‌جوتر باشن. بنده شهادت میدم که نمونه هاش دیدم. هر که اونجا زندگی میکنه اینجور نیست. یا هر کس این دولت رو قبول داره خب باید به ضرورت های چاره اینا دارن با این دولت زندگی. خب دیدید همینایی که رأی به یه رئیس جمهوری میدن بعد از چندی مجسمه شو میزنن مسخرش میکنن، فوش بهش میدن. کمه که الان نسبت همین رئیس جمهور فعلی آمریکا بخش عظیمی میگن بیش از نصف جمعیت آمریکا مخالف این اصلا، فوش میدن. این هر کس در اونجا زندگی میکنه، من نمیگم آمریکا، این که فرمودن آمریکا دشمنش دشمنی ذاتی است، اینا رو نمیگه، اونایی که دنبال حقیقت هستن یا در اون منطقه زندگی میکنن، منظور اون هویت استکباری است، اون مجموعه ای از انسان‌های خودبرتربین، سلطجو که میخواد قلدر معابانه با دیگران رفتار کنند، دیگران رو بیارن زیر مهمیز خودشون. منظور از هویت آمریکایی اینه. کسان دیگه هم هستن، این مراتب پایین‌تری از همین استکبار رو دارن. میدونید چند تا از این کشورهای اروپایی هستن که هم پیاله آمریکا هستن و حتی باجم به آمریکا میدن، روح استکبار رو دارن، اما در مقابل اون چاره اینو دارن، نیازهایی دارن نسبت به اون کنار میان. اما این روحیه درش رو هست. اونا خودشون از افریقایی ها اصلا قابل مقایسه نمیدونن. این های سیاپوست های بلان حتی نسبت به سایر قاره ها و حتی آسیا هم. این روحیه، این ملاک هویت استکباری کشورهایی است که با ما دشمنند. این دشمنی از اونها سر نخواهد شد تا این روحیه را دارن، تا این هویت را دارن، و این هویت به این زودی ها از هیچ جامعه سلب نمیشه. اگر بشه سالها قرنها فعالیت فرهنگی علمی و سیاسی میخواد تا تدریجا اینا اصلاح بشن، یعنی اون که ما یقین داریم عوض میشن زمان ظهور ولی اصلا جمعه ولی به این زودی ها انتظار نداریم که این کشورهای استکباری این هویت استکباریشون عوض بشه، یعنی بخواند عاقلانه عادلانه با سایر کشورها زندگی کنن. اینجور نیست. برای رسیدن بهشون تا بشه با دروغ، فریبکاری، حقبازی، گول زدن دیگران منافعشون رو میبره. اگه از این راه نشد به زور اسلحه. این هویت استکبار، این هویت با عموم مردمی که طالب حق باشند هیچ وقت آشتی نخواهد کرد. اینه که میگن دشمنی آمریکا با ما ذاتیست، یعنی این، یعنی تا مادامی که آمریکا یه هویت استکباری داره نمیتونه اصلا ما رو به حساب بیاره. اگه یه جایی به ما هم احترام بکنه یا به ایرانی‌هایی ازش تعریف بکنه ما دلمون برای مردم ایران می‌سوزه، دامیست برای فریب دادن دیگران. ولی هرگز در اونها برای هیچ فردی از ما نمی‌سوزه. حاضرن هزارها ماها رو بکشند برای منافع ناچیز مادیشون. این معنای این است که آمریکا دشمنی ذاتی با ما داره. اگه اینا پذیرفتیم، که البته پذیرفتن این خودش کار آسونی نیست، هر کسی را زود نمیتونه این حقیقت رو بپذیره، اما این یکی از کارهاییست که ما باید بکنیم. این تعریف دشمنی، تعریف آمریکا یعنی چی؟ ذاتی که ما میگیم یعنی چی؟ چرا این ذاتی، خواص ذاتی را دارن به اصطلاح، چرا با ما دشمنی میکنن؟ اونجایی که اظهار محبت میکنن دلیلش چیه؟ همه اینها فرع این است که این حقیقت رو ما درک کنیم که این روح استکباری چه لوازمی داره. این لوازم میشه لوازم ذاتی این روح و اون جامعه‌ای که دارای این روحی است. بنابراین این که کسانی گوشه و کنار میگن اگه با آمریکا آرام‌تر رفتار، جواب مؤدبانش این است که متاسفیم که شما آمریکا رو نشناختید. این جواب مؤدبانش اینه. اما جواب صریح‌تر از این داره. حالا بنده دوست ندارم اونها تعبیر دیگری بکنه. متاسفیم که شما با اینکه رفتید آمریکا درس خوندید، دکترا گرفتید یا در انگلیس سالها اونجا بودید، با اینها هم پیاله بودید، الان هم ارتباطاتی دارید، گاهی آشکار گاهی مخفی، متاسفانه آمریکا رو نشناختی. گرگومیش هیچ وقت دوست نخواهند. اون ذاتی شد واسه نیمامی. اونا تا ما هستیم به یک منفعتی ما میتونن ببرن، این منفعت را به هر قیمتی باشه سعی میکنن ببرن، ولو با ریختن خونهای هزاران بیگناه مرد و زن و جوان و پیر و بچه و کودک و بیگناه بشن. مگه نکردن تا حالا؟ این معنای این است که دشمنی اونها با ما دشمنی ذاتی. برای این اولا ما باید سعی کنیم هویت خودمون رو بهتر بشناسیم. ما هم نسبت به خودمون یه وقت دوچار این غرورها، این خود بزرگ بینیها نشیم. اگر بگید یکی سوال کنه از من که خدا چه صفتی رو از همه چیز دشمنتر میداره، بیشتر بدش میاد، نمیدونم اگر از شما برسن چی جواب میدید، اما بنده خیال میکنم اگر از من سوال کنم باید بگم استکبار را خدا از همه چیز بدتر می. برای اینکه او خداست، ما عبدیم، ما در مقابل اون حکم صفر را در مقابل بی‌نهایت داریم. اون وقت بگیم تو یکی منم یکی، دیگه هیچ وقت زمینه رشدی پیدا نمی کنیم، استعداد لیاقت رحمتی پیدا نمی کنیم. تو یکی منم یکی؟ صرف به بی‌نهایت بگه تو یکی منم یکی. هیچ عدد بزرگی با بی‌نهایت نسبتی نداره. چرا سه به صفری که هرچه داره از او داره. چیزی که خدا دوست داره و ما را خودش میگه برای اون آفریده بندگیست. یعنی بفهم که از خودت چی نداری. مغرور نشو به این چیزایی که من بهت دادم، اینا من بهت دادم، مال منه، در اختیارت قرار دادم تا ازش استفاده کنی، زمینه رحمت بیشتر پیدا کنی، استعداد رحمت بی نهایت ابدی پیدا کنی. اینا رو بهت دادم برای اینا، نه برای من در مقابل من بیستی بگی تو یکی. گفتی اینجا رو بکنه برای من دوست ندارم. ما در صورتی در مقابل این مستکبرین میتوانیم مقاومت کنیم، خودمون رو نبازیم و بعد به یاری خدا که خدا فرمود ولینصرن الله من ینصره، بر اونا پیروز بشیم که این روحیه بندگی را در خودمون تربیت، بندگی نسبت به خدا، نه نسبت به انسانهای دیگه. نسبت به انسانهای دیگه همه مساوی هستیم بنده خدا. زیر بار هیچ کسی به خاطر اینکه فلان خصوصیت داره خدا اجازه نمیده بریم. اونجایی هم که فرموده از پیغمبر و امام اطاعت کنید، برای اینکه در واقع کلام اونها کلام خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله. ولی ما مطاع حقیقی بلاصاله یکی بیشتر ندونیم. اطاعت پیغمبر امامه به خاطر اینه که اطاعت خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگه ما میگیم اطاعت ولی امر بعد از امام معصوم واجب است، برای اینکه اطاعت او را اطاعت امام معصوم میدونیم. به فرمایشگاهی که از کلمات که از خودشون رسیده و با دلایل عقلی که در این زمینه داریم، نه اینکه در کنار خدا بگیم یه متاع دیگری هم داریم ولی امر است. ما کسان خیال کنند که ما به ولی امر قدرت میدیم چون ما انتخاب میکنیم، ما میپذیریم. شما چی دارید که به دیگری بدید؟ تو حق جون خودت داری که هر جا میخوای صرف کنی؟ من اختیار جان خودم دارم که خودکشی کنم؟ خدا اجازه نداده، گناه کبیره است. وقتی من اطاعت جان خودم رو ندارم، اون وقت میتونم اطاعت جانم رو بدم به یکی دیگه، بگم شما هرچی میگی. چیز رو که ندارم به کی بدم؟ اون حق مطاعیت فقط از طرف خدا است. او به پیغمبر، بعد از پیغمبر به وسیله پیغمبر به امام معصوم، به وسیله امام معصوم به کسانی که اشبه به امام معصوم در اون چه لازمه حکومت و مدیریت جامعه داره. پس اول ما با توجه به این باید سعی کنیم روح بندگی خدا را در وجود خودمون تقویت کنیم. صرف اینکه یه واجبی دو رکعت نمازی بخونیم اینا اکتفا نکنیم، در هر لحظه فکر کنیم خدایی که همه چیز ما مال اوست از من چی میخواد. اگر این روحیه را پیدا شدیم اونچنان قدرت، باز همون قدرت های آریایی که بهمون میده خدا افزایش میده تا به جایی میرسه که طبق حدیث معروفی که همه شما شنیدید میرسه به جایی که بنده وقتی اطاعت من رو بکنه، اطاعت مطلق، کاری که من میتونم بکنم به اجازه من او میتونه انجام بده. انا اقول للشیء کن فیکون، اطعنی حتی اجعلک تقول للشیء کن فیکون. خدا اینقدر برای بخشش آماده است، هیچ شرط سنگینی هم نداره. بفهم که تو بنده ای و به این فهمت ملتزم باش. دیگه در مقابل هیچ انسانی کرنش نخواهی کرد، از هیچ قدرتی نخواهی ترسید. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی با خدا ارتباط پیدا کرد از هیچ چی نمیترسه. مگه کسی در غیر از خدا هم هست که قدرتی از خودش داشته باشه؟ اگر بر حسب حکمت الهی که حالا در مقام بیانشون نمعقلمون میرسه درست و نه حالا وقت بیانش هست، خدا طبق حکمت الهی تدبیری که برای انسان ها داره جایی تقدیری کرد، امری پیش آمد که کسانی مبتلا به یک مصیبتی شدن، مصیبت سخت. باز هم نباید ما ناامید بشیم، مایوس بشیم، دلمند بشیم. و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. آیه 22 23 سوره حدید است، فرصت پیدا کردید مطالعه بید. در سوره بعدش می‌فرماید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. هیچ کاری در عالم، هیچ مصیبتی، هیچ بلایی بی اذن خدا واقع نمیشه. همه تحت یک تدبیر حکیمانه است. حکمتش چیه ما نمیفهمیم. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر. شما نمیفهمید. والله یعلم و انتم لا تعلمون. ما برای اینکه شما رو بیازماییم مرتبه ایمانتون و بندگیتون در مقابل خدا چقدر خضوع داره در مقابل خدای خدا. خیلی چیزا رو به شما علمشو نمیدیم برای اینکه ببینید چند روزه خدا رو برای مطاع بودن پذیرفتید و حاضرید اطاعت کنید. اما باید بدونیم و اگر در تاریخ مطالعه کنیم، هم تاریخ کشور خودمون رو مطالعه کنیم، حکمت خیلی از چیزهایی که برامون موقعی که واقع شد سخت بود، تلخ بود، حالا بفهمیم چقدر شیرین بوده، چه مصالحی داشته. اگر نمیشد چه بلاهای عظیمتری بهش مبتلا میشد. هم در زندگی خودمون میتونیم اینا رو مطالعه کنیم، هم در جامعه خودمون، هم در تاریخ اسلام. دیگه بالاتر از شهادت سید و شهدا جنایتی در عالم میشه؟ حالا من و شما فکر کنیم اگه داستان کربلا نبود، من و شما از اسلام چی میدونستیم؟ با این ایادی دشمنانی که در همون زمان میگفتن لا خبرون جا ولا وحی نزل، اگه قدرت دست اونا میافتاد، اگه سید الشهدا در اینا شهید نمیشد، من و شما امروز واقعا اسلام رو درست میشناختیم؟ درست سید الشهدا نعمت عظیمی از مردم گرفته شد، اما برکات شهادتش هزاران سال باقی میماند که حالا نمیدونیم تا کی ادامه داره. حالا تازه اینا برکات دنیاییشه. حکمت خدا خطا نداره، البته بعضی مراحلش سخته، باید هم سخت بشه تا ما امتحان بدیم. اما اگر این آیه رو خوب یاد بگیریم، بسیاری از سختی ها تحملش آسان میشه. ما اصابه من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها تا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه خیلی از این نعمتهای دنیا شاد و سرمست بشید، ما این که چنین و چنان میکنیم، نه، امانت هست دست خدا، باید تا ببینید دستتون از چه وظیفه‌ای دارید عمل. نه اگه چیزی از دستتون رفت خیلی غصه‌ناک بشید، دیگه باید بمیریم ما، نه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. خدا سر جاش هست، دستش هم بازه، میتونه دم جبران کنه. ما باید ببینیم چه راهی را او میپسنده انجام بدیم تا گذشته هامون جبران بشه و شاید به نحو احسن. ما چه میدونیم؟ چیکار نمیتونیم پیش بینی کنیم؟ این اندازه چه میدونیم که روزی به نحو احسن همه این مشکلات اصلاح شد، خواهد شد، به فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه.